علیه السلام کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یقول اذا فرغ من صلاته اللهم اغفر لي ما قدمت و اخرت و اسررت و اعلنت و اسرافی علی نفسی و ما انت اعلم به منی اللهم انت المقدم و انت المؤخر لا اله الا انت بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق اجمعين ما علمت الحياه خيرا لي فاحيني وتوفني اذا علمت الوفاه خيرا لي اجماعا صلوات رو قراخت بفرمایید. در تلیعه عرائزم طلب مغفرت می کنیم برای جمیع شهدای اسلام از صدر اسلام تا به امروز، مخصوصا شهدای 8 سال دفاع مقدس و برای شادی ارواح عزیزانی که سالهای گذشته در این مجالس شرف و حضور داشتند و امسال نیستند، مخصوصا برای شادی روح مرحوم حاجی ربانی بزرگ که از ارادتمندان به آستان قدس امامت و ولایت بود و ما از نزدیک با خصال و ارادت این مرد به اهل بیت آشنا بودیم، و همچنین برای شادی روح مرحوم آقای رضوانی که از روحانیونی بود که سالهای گذشته در این مجالس شرکت میکرد و گاهی هم فیض میداد، امسال جای این عزیزم در این مجلس خالی است. برای شادی روح همشون صلوات خط بفرمایید. اما بحثمون راجع به شخصیت حضرت جواد الائمه ابن الرضا نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، شخصیت حضرت جواد الائمه از نقطه نظر امامت و ولایت و فقاهت و علم و دانش همون شخصیت ممتاز آبا و اجداد گرامش هست. فرقی بین امام جواد و امام صادق 67 ساله نیست. اینطور نیست که علم امام صادق علیه السلام بیشتر از علم امام جواد باشد، یا مثلا علم حضرت سجاد بیشتر از این بزرگوار باشد. کلهم نور واحد، اینا همه انوار واحدی هستند که به زمانهای متعدد ظهور کردند به اندازه استعداد مردم زمانشون خودشون رو نشان دادند. یعنی اگر چنانچه امام جواد علیه السلام جای امام صادق و حضرت باقر می نشست و امام صادق در زمان امام جواد به جای امام جواد بود، صحنه همین بود. همون شاگردایی که امام صادق به حضرت باقر پروریدن و تربیت کردن، امام جواد هم همون قدرت و همون توان رو دارد. کلهم نورون واحد. البته یه نکته‌ای در روایات و احادیث برمیاد که امیرالمؤمنین علی علیه السلام استثناءً در میان 12 امام خداوند روی مصالحی یه امتیازات به این بزرگوار داده که بقیه ائمه از اون فضائل، از اون امتیازات برخوردار ممکنه نباشن. اون جز خصائص امیرالمؤمنین در فضائل و در مناقب یکسانن، اما یه خصالی امیرالمؤمنین داشته که بقیه نداشتن. حالا من یه قصه ای رو عرض میکنم که نظیر این قصه وقتی که پیغمبر به معراج میرود یا حضرت ابراهیم، حضرت آدم نگاه میکنن بالاخره عالم ملکوت رو، یه چیزایی رو میبینن در اونجا. خب من جمله این انوار پاک 14 معصوم رو مشاهده میکنن، از بام این که همشون نورن، اما یه مسائل امیرالمؤمنین دارد که دیگرون نداشتن. به یکیش اشاره میکنم. اون شبی که پیغمبر رفت به معراج با جبرئیل گفت رسیدیم زیر عرش خدا. اونجا که رسیدیم من رفتم که از عرش عبور کنم، شیری اونجا به زنجیرای از نور بسته بود، من که میخواستم عبور کنم این شیر به من حمله میکرد، اجازه نمیداد که من از اونجا عبور کنم. به جبریل فرمودن، به جبریل گفتم جبریل این شیره نمیذاره ما از اینجا عبور کنیم، مانه چی میشه؟ جبریل عرض کرد یا رسول الله یه تفحصی کن، یه بررسی کن، بازرسی کن خودته، نکنه چیزی از تعلقات غیر خدایی در تو هست، یه تعلقات دنیوی شاید در تو باشه، چون از اینجا کسی عبور میکنه که 100% خدایی و توحیدی باشه. اگر کسی کوچکترین تعلقی در قلب و دلش باشد، این شیر غیرت الله است، اسد الله است، نمیذاره کسی اینجا عبور کنه. من مثال زدم برای عزیزان، بگم شما تو این بازرسی ها برای مثلا رسیدن خدمت مقام معظم ربری بزرگان شخصیت ها یه قوانینی از طرف باید بازرسی بشه، فلزی چیزی همراهش نباشه یا داخل هواپیما یا امثال اینها، ولی اون دستگاه نشان میده اگر فلزی همراه تو باشه نمیذاره عبور کنی. خب گاهی هم دستگاه خیلی حساسه، گاهی معمولیه. در یکی سفرها که بنده میخواستم عبور کنم از اون بازرسی، من دیدم که اون آژیر فوراً سود کشید و بالاخره آژیر کشید و او پاسدار گفت آژیر فلزی چیزی همراهته؟ گفتم نه. گفت چرا این خود؟ خب ما سفر گذشته انگشتر هرچی بود خود دیدید در میاری میذاری تو اون سبد و اون بر دستگاه میگیری، ولی این سفر من هرچی دقیقا گفتم چیزی فلزی همراهم نیست. گفت چرا؟ خب این الان حساس داره آژیر میکشه. گفت دو مرتبه نگاهی کن. گفتم من فکر کنم شاید این قرآنی که همراهم این زیپ داره زیپش فلزیه. شاید گفت شاید مال همونه. اونو گذاشتیم کنار دیدم دیگه آژیر نکشه. گمال همین بوده. بعد سوال کردم با این که همیشه همراه من بوده، یکی از این از افراد گفت آقا چون این مسائل مشکلات امنیتی اخیرا چون شده این مقدار دستگاه رو حساس تر کردن که دقیق تر بشه، لذا حتی این زیپ کوچک قرآن هم که تو جیب هست این آژیر میکشه، نمیذاره که فلز عبور کنه از اینجا. خب این دستگاهی است که بشر ساخته برای مسائل امنیتی. لذا اونجا وقتی پیغمبر رفت عبور کنه شیره نذاشت. بعد که گفت تفحص کردم دیدم انگشتری دستمه، اون انگشتر رو در آوردم انداختم پلوی شیر، شیر اینه گرفت. بعد را رو باز کرد گفت حالا برو. رفتم. وقتی که رفتم خب از معراج برگشتم، صبح اون روزی که از معراج برگشتم امیرالمومنین آمد به مبارکباد و تبریک و خیر مقدم. بعد از خیر مقدم اول پرسی انگشتر گذاشت رو انگشتر خدمت شما. گفت اون شیر من بودم، من بودم. انگشتر خدمت شما، اونجا باید هیچی نباشه. که بعد اینجا پیغمبر فرمود جزا کلا خیر الجزا یا اسد الله، ای شیر خدا. خب اینجا شما نگید که پس اینجا که این نشان میدهد که امیرالمومنین مقامش از مقام پیغمبر بالاتر. نه اشتباه نکنیم، امیرالمومنین بازرسه، بازرسه که جلوی در بازرسی است. مثلا از اون شخصیت که شما بخواب به ملاقاتش بری بالاتره. نه اینجا این یکی هم امیرالمومنین هرچه داره از پیغمبر داره، از نفس نفیس پیغمبر داره، دست پرورده و تربیت شده دست امیرالمومنینه. لذا در آیه مباحله خدا اونجا از امیرالمومنین تعبیر کرده به نفس، نگو ابناءنا و ابناءکم، انفسنا و انفسکم، نساءنا و نساءکم. شما هم فرزندانتون رو بیاریم، ما هم فرزندان ما رو بیاریم، شما هم خداتون رو بیاریم، ما رو خدا بیاریم، شما هم زناتون رو بیاریم، زنا ما رو بیاریم. بد دعا کنیم، نفرین کنیم. لذا اونجا انفسنا منظور امیر المؤمنین علی علیه السلام. خب این امتیازات مال امیر المؤمنینه. مثلا بعضی خصائص واس خدا داده، مثلا به امام حسین خدا تربت و شفا رو در تربت امام حسین قرار داده، ولی شفا رو در خاک مدینه قرار نداده. البته لطفاً شفا میدن، خاک کف پای پیغمبر غلام امیرالمومنین هم ممکنه شفا باشه، ممکنه گرد و غبار خود لباس خدام امام رضا هم شفا باشه. اون که هیچ، گرد و غبار زوارشون، اون که هیچ. اصلا ممکن این چایی که شما در این مجلس به نام امام جواد میخوری این شفا باشه، یه لقمه غذا شفا باشه. اینا دیگه اسباب قاعده لطفه، نه اسباب قاعده خصائص. پس خصائصی بعضی از ائمه دارن که دیگری نداره. اما از نقطه نظر کمالات عامه که یک امام باید داشته باشد، یک ولی خدا باید داشته باشد، کلهم نور واحد. اون وقت امام جواد علیه السلام همان است که پیغمبر است، پیغمبر همان است که امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین همان است که وجود مقدس حضرت رضا است، حضرت رضا همان است که امام جوان است، همینطور تا به حضرت حجت علیه السلام. خوب حالا همینطوری که عرض کردیم در جلسات گذشتین چند روز، منظور از این مجالس و تشکیل این مجالس این است که ما سعی کنیم که تو این مجالس با اخلاق و سیره عملی این زوات آشنا بشیم و بهش عمل کنیم. همونطوری که پیغمبر فرمودن، دیشب در جمع عزیزان در منزل گفتم، پیغمبر فرمود الشریعتو، شریعت در حقیقت اقوالی و طریقتو اعمالی و الحقیقتو احوالی. من پیغمبر یک اقوال دارم، یک اعمال دارم، یک احوال دارم. مردم باید به این ستا برسن. باید به شریعت من عمل کنن تا به اعمال من برسن. باید به اعمال من عمل کنن تا به احوالم برسن. وقتی به احوال ما رسیدن از ما میشن، منا میشن. پس انسان باید ببینه شریعت محمدی و روش و نهج علوی از او چه خواسته عمل کند تا به کمال برسد. بداند مگه این شریعت رو باید بشناسه، حلال، حرام، واجب، مستحب، مباح، مکروه، اینا رو بدون و بعد از اینی که دانست عمل کند و بعد از عمل با اخلاص به ثمره اینها میرسه. لذا ما باید پس یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ای اونایی که ایمان آوردید، خطاب به مؤمنینه، اطاعت کنید از خدا و از رسولش، تأسی کنید به خدا و رسولش و اولی الامر. ببینید اینا تو زندگیشون چه میکردن، شما هم اون کنید تا به ثمره به کمال برسید. خوب یکی از کارهایی که این بزرگواران میکردن، پیغمبر و ائمه داشتن، دعا بوده که ما مقدماتشه که دو شب عرض کردیم. خب حال یکی از اون دعاهایی که راویش امام جواد، حضرت جواد الائمه نقل میکند که جدم رسول خدا بعد از نمازها دعبش این بود که این دعاها را میخوند، این مطالب رو میفرمودن، این مطالب باید به گوش مردم برسد و عمل کنه. نکات بسیار مهمی در این دعا هست. با این که عرض کردم امام جواد علیه السلام عمرش کوتاه بود، اما خیلی ثمرات داشت. برای این که ما با امام جواد علیه السلام و ائمه تجدید عهد و پیمان کنیم و به این ذوات مقدس دست پیدا کنیم، به اینها برسیم، راوی میاد خدمت امام جواد، عرض می‌دارد آجان چه کنم که دینم ثابت بمانه، منحرف نشم، رنگ عوض نکنم، عقیده می عوض نشه. طرف می‌بینه ثبات نداره، یه روز نمیدونم شیعه، یک روز می‌بینی منافق میشه، یک روز مؤمنه. یه صلوات خط بفرمایی. یک صلوات دیگه خط بفرمایی. برای شادی ارواح شهدا صلحا اموات خودتون، مخصوصا برای مرحوم جای خاتمی و بزرگ رضوان الله تعالی علیه که ایشون هم در این جلسات شرکت میکرد، به لقای خدا پیوستن چند سال قبل، پدر آجا بادم صلوات بفرستید. آقا چه کنم که دینم ثابت بمونه؟ ثابت موندن مهمه. گاهی انسان حق رو میفهمه، صراط مستقیم رو تشخیص میده، نور رو درک میکنه، حقیقت رو مییابه، اما براش خرج نمیکنه، پاش نمیسته، بهش عمل نمیکنه. یه روز انقلابی، یه روز ضد انقلاب، یه روز ولایی، یه روز ضد ولایی، یه روز مسجدی، یه روز اهل کاواره، یه روز تو مجالس دعا میاد، تو مجال ده بله اب میره، نمیدونم یه روز کذایی، هر روز یه چهره و یه رنگی عوض میکنه. خدا نکند که ما اینطوری بشیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خدایا بعد از این که حقیقت برام روشن شد منحرف نشم. بعد حضرت دستور میده بهش امام جواد که اگه میخواست ثابت قدم بمونی 5 نوبت بعد از نمازهای واجب اذا انصرفت من الصلات مکتوبه، بعد از این که نمازا فارغ شدی نمازاتو خوندی، حتما با خدا و پیغمبر و ائمه معصومین تجدید عهد و پیمان کن، دعای رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و بالقرآن کتاب و بالکعبه قبله و محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبی یا و به علی ولی یا و الحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الحجة ابن الحسن و الائم و الاجمین سلام السلام. این عرض یعنی این اذکار رو بعد از هر نماز 5 نوبت انسان هر روز هی به جسم و جان و قلب و مغز و فکر و رگ و پیوند و سلولای بدنش هی عرضه بداره تجدید عهد و پیمان کنه. بعدنم دعا البته ادامه داره، من نمیخوام اون دعا رو اون قسمت چه عرض کنم، اون نکات حساس اخلاقیش رو میخوام عرض کنم. بعد حضرت فرمود، یکی دیگر از امام جواد میفرماید بینید، و کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم، با قول ما طلبا این کانه ببینید کانه استمراریه، یعنی گویا دعب و دید و روش و منهج پیغمبر این بوده. اینه کی میگه؟ امام جواد، راوی روایت امام جواده از آبای گرامش تا میرسد به بزرگوار که فرمود کان النبی صلی الله علیه و آله سلم یقول اذا فرغ من صلاته، وقتی نمازش فارغ میشد این گونه با خدا درد دل میکرد، مناجات میکرد، راز نیاز میکرد، اینا را از خدا میخواست. ببینید این حال پیغمبر، حال امام جواد، حال ائمه معصومین. نمازش سلام میده، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تا اون کاتوشو گاهی تو را میگه با یه عجله‌ای. ما در روایت داریم وقتی نمازو خوندید بعد از هر نماز یه حاجت بخواید بعد بلند شید. تعقیباتی که چقدر از قول ائمه رسیده، قوغاست در ادعیه، خدا میدونه اینا چقدر بعد از نماز میشستن مناجات میکردن، حرف میزدن، نکات اخلاقی عرفانی رو بیان میکردن. بعد دارد که وقتی بنده حرکت میکنه بدون خواسته بعد از نماز میره، ملائک تعجب میکنه، میگه آقای اصلا خیلی با کمال تعجب بلند شد رفت، هیچی از خدا نخواست. خب چرا؟ با ما گداییم، ما فقیریم، ما نیاز داریم، بخواییم از خدا. پیغمبر بعد از نماز اینا رو داره از خدا میخواد. اگر کسی پیغمبر رو نشناسه میگه عجب پیغمبر هنوز داره از خدا اینا رو میخواد. نه، اینا زیفشتر مرتب، چون ظرفیت هرچه گسترده بشود وسیع بشود نیاز معنوی انسان بیشتر میشه. اللهم اغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت و اسرافي على نفسي و ما انت اعلم به مني. خدایا پروردگار من ببخش، اقرار و اعترافی که من گناه کردم، گذشته آینده، از آیندم خبر دادم، از گذشتم که بر تو پوشیده نیست، اون چه من در پنهانی انجام دادم، در پنهان دارم، در نفسم دارم، در ضمیرم دارم، در علن و آشکارا دارم، خدایا اینا رو ببخش. اسرافی علی نفسی، به خودم ستم کردم، جانم رو اسراف کردم، عمرم رو اسراف کردم، جوانیم رو اسراف کردم، چشمم رو اسراف کردم، زبانم اسراف کردم، گوشم رو اسراف کردم، لحظه های عمرم رو اسراف کردم. آی جوانا، شما اسراف نکنید. اسراف یعنی مصرف بیجا و بیمورد نعمت ها، ثروت ها، استعداد ها، توان ها. تنها اسراف به آب و برق و لباس و برنج و روغن که نیست. شما در قرآن وقتی میرید سراغ واژه اسراف، ببینید یکی از کسانی که خداوند او را از مسرفین معرفی میکنه فرعون کان من المسرفین. فرعون اسرافکار بود. خدا یه قدرت بهش داده، یه پادشاهی داده، یه موقعیت داده، از این موقعیت بد استفاده کرد، برد این موقعیت و توان را در ادعای الوهیت و ربوبیت و خدایی مصرف کرد. بابا این استعداد در بندگی مصرف کن بنده خدا، تا کار خدایی کنی، تا صفات خدایی پیدا کنی، تا عزت خدایی پیدا کنی، تا رحمت خدایی پیدا کنی، تا ستاریت و غفاریت خدایی پیدا کنی. انسان در پرتو عبودیت و بندگی میتونه کار خدایی کنه، همینطور که ائمه کردن، مرد زنده کردن، فقیر غنی کردن، ذلیل عزیز کردن، سلاطین رو سرنگون کردن، بیماران رو شفا دادن. پس مخصوصا جوانای عزیز، عمر و جوانیتون رو پیغمبر داره اینطوری به ما یاد میده که مواظب عمر و وقت و ظاهر و باطن و نفس و جان و ضمیر و خلوت دلتون باشین، نکنه با اینا گناه کنید، حتی در ضمیرت، حتی در نفست. و اسرافی علی نفسی و ما انت اعلم بهی منی. خیلی چیزا من یادم رفته، فراموش کردم، به گذشته نظر کنم، نظر اگر کنیم سلام به گذشته میبینیم از اول تکالیفات تا به امروز چه کردیم، مثبت بوده، منفی بوده. گاهی یک لایروبی کنیم خودمون رو، یک غبارگیری کنیم از روی نفس و اعمال. این ابرها و ابرهای تیره معصیت رو از مقابل چشم و جان و دل و قلبمون کنار بزنیم، به گذشتمون یک نظر کنیم. اگه توی اعمال ما خطای گناهی دید، جوانا، عزیزان، برادران، سروران، با کمال معذرت از سرور آجای خاتمی عزیزان و همراهان ایشون اهل علم، عذر میخوام من در محضر این عزیزان نصیحت میکنم، اما چه کنم که قرعه فال به نام من بیچاره زدن، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. یک صلوات خط بفرمایید. اللهم انت المقدم و انت المؤخر، لا اله الا انت، به علمك الغیب و به قدرتك علی الخلق اجمعین، ما علمت الحیات خیر لی فحیانی و توفنی اذا علمت الوفات خیر لی. الله اکبر، چقدر زیبا، چقدر زیبا. بعد از اینکه خدا رو با اوصاف مقدم و مؤخرش میخوانه، بعد از این خدا رو به علوم غیبیش میخواند، به قدرتی که بر خلق و توان دارد اجمعین دارد، به اینا میخواند، این صلوات بر سیدا بفرستید. ای و مرگ هر دو مخلوقن، از مخلوقات الهی هستن، هر دو هم در حقیقت وسیله آزمایش و اختبار و امتحان ما هستن که ما کدام یکی، ما کدام عمل ما تو آیه احسن یا نه اشر، بد، بدتر. انسان یا موجود احسن است و اعمالش هم احسن باشد، اخلاقش هم احسن باشد، سیرش هم احسن باشد، در تمام یعنی امور باید انتخاب احسن رو کند. این انتخاب احسن یک سر درازی داره در روایات. خدا شده مملو به روایات ما از این افعال و تفضیل‌هایی که بشر باید انتخاب کند. خب اینجا می فرماید خدایا اگر زندگی برا من خیره، مرا زنده بدار، و ولی اگر چنانچه مردن برا من بهتره، من بمیران جانم رو بگیر. وقتی زندگی در طاعت خدا، در بندگی خدا صرف نشه، در عصیان و معصیت و گناه، در لهو و لعب مصرف بشه، خب انسان بره بهتره دیگه، نمونه بهتره دیگه. وقت تا به اینجا میرسه، تا به اینجا میرسد که از رب میفرماد اللهم نسألک خشیتک فی السر و العلانیه و کلمت الحق فی الغضب و الرضا و القصد فی الفقر و القنا و اسألک نعیما لا ینفد و قرة عین لا ینقطع. خدایا من از تو طلب میکنم خشیتت رو، خوف نه، خشیت. خشیت منشأش معرفت است، علم است. انما یخشی الله من عباد العلماء فی صلاتهم خاشعون. غایت العلم الخشوع، غایت علم خشیت است. منشأ خشیت معرفت است. وقتی انسان عظمت خدا، عظمت پیغمبر، عظمت امام جواد رو درک کرد، اون وقت در مقابل اینها خاضع، خاشع، مطیع، تسلیم. خوف گاهی منشأش گناهه، گاهی جهله، گاهی معرفته. اما برخلاف خشیت که فقط منشأش معرفت و شناخت است، اللهم نسألک خشیت که فستر و علانیه، من در خلوت و در جلوت از تو حساب ببرم. کاری نداشت باشه مردم منو میبینن یا نمیبینن، مردم مطلع میشن یا نه، آبروم در خطر است یا نه، محبوبیتم در خطر است یا نه، کاری با مردم ندارم، کاری با موقعیت اجتماعی ندارم، کار من با خداست. سر کار من چون با خداست، خودم که عالم بر سر و خفیاته. قل اعملوا فسیر الله عملكم و رسول و المؤمنون ستردون الى عالم الغیب و شهاده فینبئکم بما کنتم تعملون الم یعلم بند الله یرا نظیر اینها. وقتی انسان به این مقام رسید که خدا رو ناظر و حاضر و شاهد و گوادید، اون وقت گناه نمی کنه، معصیت نمی کنه. در مکانی که کنی قصد گناه، گر کند کودکی از دور نگاه، شرمت آید ز گناه در گذری، پرده عفت خود را نداری، شرمت آید ز خداوند جهان، که بود آگز اسرار و نهان، که بود آگز اسرار و نهان. پس اللهم نسألک خشیت فی السر و العلانیه و کلمت الحق فی الغضب و الرضا. آره، گاهی انسان وقتی شنگول سرحال حرف حق رو میزنه، روی حق رو نمیپوشه، انکار حق نمی کنه، حق کسی رو ضایع نمی کنه، آبروی کسی رو نمی ریزه، اما به مجرد اینکه عصبانی شد، ناراحت شد، دیگه لا اله الا الله، پناه به خدا، بعد میگه، فش میده، ناسزا میگه، حق خوری میکنه، آبرو میریزه، پرده دری میکنه، کاری که نباید انجام بده میده. اینجا حضرت میفرماید خدای به من یک عنایتی کن که من همیشه حرف و حق رو بزنم، چه در حال غضب چه در حال رضا. لذا در اون عبارات دیگر حضرت میفرماید در هر شرایطی من حرفی گفتم اون حقه. شما بنویسین، یادداشت کنین، عمل کن. یعنی خشم و غضب من وادار باطلگویی و یاوگویی نمی کنه، شنگولی و سرحالی هم هرگز منو وادار به خلاصه هزیان نمی کنه، ابدا. کلام من حق است در همه حالات. به خدا لعنت کند دومی قاسب را که وقتی حضرت فرمود کاغذ و قلم و دواتی به من بدید تا من مطلبی بنویسم که بعد از من لن تذلو بعدی ابدا، اون نانجی گفت نه، حسبنا کتاب ان الرجل عليه حجور. ایشون داره هزیان میگه لا اله الا الله. ابن عباس وقتی از این کلمه یادش میومد گریه میکرد، ناله میزد، زجه میزد. ابن عباس میگه خدا میدونه این جمله، این دومی خبیث چه کرد با اسلام و مسلمین. این جمله 73 فرقه کرد مردم رو، 73 این اختلاف ایجاد کرد. اول کسی بین مسلمین اختلاف انداخت بر خلاف وحدت صحبت کرد این نانجیب بود، ایشون بود. اون وقت در صورتی که خداوند تبارک و تعالی می فرماد و ما ینطع عن الهوى ان هو الا وحی یوها علم شدید القوا، اصلا هیچ حرف او اصلا روی هوا نیست، هر چی میگه وحیه. کلمات عادی پیغمبرم با ما فرق میکنه، اینا در مسند وحی نشستن، اینا این در ملیک مقتدرن، اینا در جایی نشستن که اونجا هیچ خطری، هیچ اشتباهی هرگز اینا رو تهدید نمی کند که نمی کند. بگذرم والغصب، بعد فرمودن کلمت الحق فی الغصب و الرضا و الغصب فی الفقر و القناع. من اونجا معتدل باشم چه در حال داری و ناداری و اسألو که نعیم لا ینفع، یه ثروتی یه نعمتی تمام نشه و قرت عین لا ینقطع، نور چشم هم تمام نشه، همیشه باشه. و اسألک الرضا بالقضا و برد العیش بعد الموت، خدایا من از تو میخوام که من تابع قضا و قدر تو باشم، تابع مقدرات تو باشم، یه زندگی که خنک باش در حقیقت زندگیم رو شیرین کنه، گوارا کنه، یعنی زندگی مرا من اون از تو میخوام خدایا. و لذت النظر الی وجهک و شوقا الی لقائک، خدایا من میخوام همیشه در تمام حالات و آنات تو را ببینم، مشاهده کنم، یعنی جلوات تو رو ببینم، مظاهر تو رو ببینم، آیات تو رو ببینم. که ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم الی آخر. عرضم تمام، صلوات خط بفرمایید. روز شهادت جواد الائمه است، روز مصیبت آقا علی ابن موسی رضا است. بر این مصیبت گفتم وقتی که مؤمنی از دنیا می رود تا 40 روز این عالم عزاست. تمام در و دیوار و محلهایی که تردد می کرده بر فراق این مؤمن گریه می کنند، گریه می کنند. اگر عالمی از دنیا برود همینطور تا 40 روز، در بعض از روایات تا 40 ماه. اگر امامی از دنیا برود تا 40 سال، تا 40 سال زمین و زمان گریه می کنه. ولی از اون روزی که امام حسین به شهادت رسیده تا روزگار روزگار است گریه می کنه. این گریه ادامه داره، این ناله ادامه داره تا زمانی که یوسف فاطمه بیاد، منتقم حقیقی بیاد. دو بدن 3 روز روی زمین موندن. بنابر نقلی که مرحوم خاتون آبادی داره، یکی بدن آقا جواد الائمه بود. بعد از اینکه این بزرگوار مسموم کردن، اونم کی؟ همسرش. میان منزل مسمومش کردن. ای همسری کست مسوخ جان من، بردیز من همه تاب و توان من. گفتم که همسرم ببرد غم از دلم، این غم کجا ببرم که شدی خصم جان من. لذا بعد از این که آقا رو مسموم کردن، بدنشو بنابرای این نقل برای نقل در حد نقل، 3 شبانه روز کبوتران آمدن سایه انداختن، احترام کردن، کراماتی معجزاتی ظاهر شد. اما بعد از 3 روز این بدن رو با عزت احترام غسل دادن، کفن کردن، به خاک سپردن در جوار مرقد پدر و جد بزرگوارشون آقا موسی بن جعفر. که امروز وقتی میرید اون بقعه و بارگاه و اون عظمت را میبینید. یک بدن دیگری که سه شبانه روز روی زمین موند، بدن آقا ابی عبدالله بود و سید فاطمه بود، اما چقدر فرق است بین این بدن و اون بدن. بله اونجم کبوتران آمدن، اونجم بله مایان دریا گریستن، در و دیوار گریست، اما اش ریختن، اما مردم حسین فاطمه بدون کفن دفن شد. لا اله الا الله صدا زد، بیارید بیارید یک بوریا بیارید. حسین کفن ندارد، سر در بدن ندارد. ای وای، عمه سادات زینب کبرا آمد روی تل زینبیه. میبینه شمشیردار با شمشیر میزنه، نیزدار با نیزه میزنه. اونهای مسلح نبودن، دامنای عربی رو پر سنگ به سمت عزیز زهرا. خدا خدا کنم و کسی به داد من نرسد، مگر میان شما یک مسلمان نیست.
السلام عليك يا إمام المتقين، أيها الجبار يا ابن رسول الله، يا حجة الله که مادرش زهرا بجد در جان سپرد، امام جوادم بجد در بزده حجر جان سپرد. جواد ابن رضا امروز بیاد چو مادر بی نفس از تشنگی در پشت در افتاد، ز فرط درد می غلطد از این پهلو به اون پهلو. گمانم یاد شکست مادر افتادم به فزارا آن چنان در هم شکسته آه جان سوزج ز سوز تشنگی می سوزد و گویی که در گودال افتاد حسین ابن علی لب تشنه زیر خنجر افتاد فضل بیدین کاش در آنجا یکی میگفت تن زرنیه زهرا چرا در معبر افتاد کلام ختم من بهر اموات من امام شهداب اموات از این بید حق داران مرومات الله خاتمی همه بهر من بشن در تاریخ آمده اون لحظه ای که آقا امام جواد از این بهلوبون بهلوب داده تشنگی میداد مثل جد غریب حسین آقا با عبدالله اون لحظه آخر زدا زد جگرم از تشنگی سوزد این لحنی منظره را زینب میبینم چه کنه زینب کاری از دست زینب بر نمیاد کار زینب اونجا رسید از دشمن تقاضای کمک کرد گوهلا یبن سد عمر سد ببین دلال حسین رو می کشد تو نگاه می کنی حسین
نسألو که به ندعو که بسم کل عظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیان و صدق النیان و عرفان الحرمة اللهم اجل لوليك الفرج و اجعلنا من اعوانه و انصاره علماء امام امت مراجعی رفتن مقامشون عالیس متعالی بگردون علماء مراجع تقلید حوزه های علمیه رهبر انقلاب تأیید بفرما مریضای شیعه شفا عنایت بفرما و محمد و آل محمد ها حوائج ما رو برآورده به خیر بگردون این توسل رو از این جنبانی معترم من آسی مستم اما بعد